SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
آیا می دانید مالیات موسوم به GST چیست و چگونه عمل می کند؟ آیا می دانید چه کسی باید GST بپردازد و چه کسی نباید؟ و اگر کسب و کار کوچکی را در استرالیا اداره می کنید، آیا می دانید نکات مهمی که در مورد GST باید آنها را بدانید کدامند؟ من پیمان جمالی هستم و اینها پرسش هایی است که آنها را با آقای علی یوسفی، مدیریت شرکت TradeWise Solutions Chartered Accountants در میان گذاشتم. اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. در این گفتگو ممکن است نیازها یا شرایط خاص شما در نظر گرفته نشده باشد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم که دعوت اسپیس فارسی رو بر شرکت در این گفتگو پذیرفتید. جناب یوسفی، در ابتدای گفتگوی امروز امکان داره بفرمایید مالیات موسوم به GST چه هست و اصولا این مالیات چگونه عمل میکنه؟
جناب جمالی، درود به شما و شنوندگان عزیز رادیو اسپیس فارسی. GST یا همون اصطلاحاً مالیات بر ارزش افزوده در واقع در استرالیا یک سیستم مالیاتی است که در سال 2000 معرفی شد و اکثر کالاها و خدماتی که در استرالیا فروخته میشن تحت این مالیات قرار میگیرن. از لحاظ عملکرد در واقع درصد کنونی GST 10% هستش، به این صورت که زمانی که یک کسب و کار در واقع $100 بابت کالاها یا خدمات خود دریافت میکنه، مشتریانشون باید $110 پرداخت بکنن که در واقع $10 از اون مرتبط با GST هست و باید به اداره مالیات یا ATO پرداخت بشه. نکته کاربردی برای کسب و کارها این هستش که در واقع در انتهای هر دوره مالی اونها باید در واقع اون مجموعه مالیات به ارزش افزوده که از فروشاشون دریافت میکنن رو منهای مالیاتی که بر خریدهای در واقع مرتبط با کسب و کارشون پرداخت کردن که در واقع یک نوع معافیت مالیاتی هست رو محاسبه بکنن و باید در واقع اون اختلاف میانی که به مبلغ قابل پرداخت یا قابل بازگشت منجر میشه رو در واقع از طریق ارائه یک اظهارنامه فعالیت کسب و کار یا اصطلاحاً بیزنس اکتیویتی استیتمنت به اداره مالیات استرالیا ارسال بکنند و با اونها تسویه حساب بکنند. همچنین این که در واقع برای کسب و کارها ارائه یک فاکتور رسمی بابت فروش خدمات یا کالاهای معادل $82.5 یا بیشتر ضروری است. در واقع زمانی که یک مشتری از کسب و کاری فاکتور مالیاتی درخواست میکنه که در زمان تراکنش آن در واقع ارائه نشده، اونها موظف هستن که در مدت 28 روز از درخواست مشتری به اونها فاکتور رو ارائه بدن. جناب جمالی، یکی از الزامات ثبت نام برای GST در واقع داشتن شماره تجاری استرالیا یا ABN هستش که در طول در واقع فرایند ثبت نام برای GST ممکنه که در واقع از افراد پرسیده بشه که چگونه میخوان در واقع مالیات بر ارزش افزوده رو محاسبه بکنن. در واقع این تصمیم در واقع تعیین میکنه که یک کسب و کار چه زمانی در واقع باید مالیات بر ارزش افزوده رو پرداخت و چه زمانی میتونه در واقع اون اعتبارات مالیات و ارزش افزوده رو برای هزینه های مرتبط به بیزنس در بیزنسشون در واقع دریافت بکنن. در واقع این مرحله سه گزینه وجود داره در این مرحله که البته بر اساس شرایط ثبت نام کننده همه اونها ممکنه در دسترس همه افراد نباشه. گزینه اول در این سیستم در واقع کش اکاونتینگ هستش که برخی از کسب و کارهای کوچک میتونن از حسابداری نقدی استفاده بکنن. در واقع این کسب و کارها فقط زمانی مالیات بر ارزش افزوده یا GST رو بدهکار هستن که مشتری به اونها در واقع پرداخت میکنه. روش دوم accrual basis accounting هستش، به این صورتی کسب و کارها زمانی مالیات بر ارزش افزوده رو بدهکار هستن که فاکتوری به مشتری صادر میکنن یا وقتی که مشتری به اونها پرداخت میکنه، هر کدوم که زودتر اتفاق بیفته. و در روش سوم که در واقع سیمپلر اکانتینگ میتونه هستش که یک روش ساده هست، عموما خرده فروشان در واقع خرده فروشان مواد غذایی از این روش استفاده میکنن که در واقع اون مرحله محاسبه در واقع اون جی اس تی رو برای اونها ساده میکنه.
جناب یوسفی، امکان داره بفرمایید چه کسی جی اس تی میپردازه و چه کسی نمیپردازه؟
در کل مالیات بر کالاها و خدمات یا همون جی اس تی توسط مصرف کنندگان در هنگام خرید کالا یا خدمات پرداخت میشه. با این حال در نهایت مسئولیت جمع‌آوری و پرداخت جی اس تی به عهده در واقع اون کسب و کار هستش. کسب و کارها موظف هستن همونجوری که خدمتتون عرض کردم 10% اون مالیات رو به قیمت فروش کالاها و خدماتشون اضافه بکنند و در واقع این مالیات جمع‌آوری شده رو به اداره مالیات پرداخت بکنند. در واقع اون مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین سیستم های مالیاتی در استرالیا هست جمالی، که برای برخی از کسب و کارها و خدمات اجباری هستش. کسب و کارهایی که درآمد سالیانه 75,000 دلار یا بیشتر داشته باشن باید در جی اس تی ثبت نام بکنن، که البته افراد یا شرکت هایی که در یک دوره 12 ماه کمتر از 75,000 دلار درآمد داشته باشن مجبور به ثبت نام برای جی اس تی نیستن، اما میتونن به صورت داوطلبانه این کار رو انجام بدن. با این حال اگه برای جی اس تی ثبت نام بکنن باید اون جی اس تی رو برای فروش های مالیاتی خودشون اعمال بکنن. البته جناب جمالی، رانندگان تاکسی و خدمات راید شیر مانند اوبر باید بدون توجه به میزان درآمدشون برای جی اس تی ثبت نام بکنن و این در واقع اجباری هست برای اونها. در شرایطی که در واقع کسب و کارهای زیر آستانه درآمد جی اس تی ملزم به ثبت نام در جی اس تی نیستن، اما میتونن به صورت اختیاری همون چیزی که خدمتتون عرض کردم ثبت نام بکنن. این ثبت نام در واقع اختیاری هست و به کسب و کارها امکان رو میده تا مبلغ جی اس تی پرداختی بابت خریدهای کسب و کارشون رو از بدهی جی اس تی که در واقع از مشتریاشون دریافت کردن رو به اداره مالیات کم بکنن، که این هم در واقع میتونه به یک جورایی به مدیریت اون جریان نقدینگی کسب و کارها کمک بکنه. به کسب و کارهایی که در واقع در نظر دارن به صورت اختیاری در جی اس تی ثبت نام کنن توصیه میشه که به دقت اون مزایای ثبت نام در این سیستم رو در مقابل در واقع اون الزامات قانونی مرتبط با مقررات جی اس تی بررسی بکنن. جناب جمالی، در استرالیا برخی از محصولات و خدمات از جی اس تی معاف هستن، یا اصطلاحا ما به اونا جی اس تی فری سلز میگیم. در واقع این شامل مواردی مانند کالاهای برخی از کالاهای اساسی، خدمات پزشکی و فلزات گرانبها میشه. در مورد این محصولات و خدمات که در واقع جی اس تی فری هستن، کسب و کارها نیازی به اعمال جی اس تی در زمان فروش ندارن و البته در مقابل نمیتونن در واقع برای جی اس تی پرداخت شده در خریدهای مرتبط با این موارد جی اس تی فری تخفیفی هم دریافت بکنند.
جناب یوسفی، آیا نکته مهمی درباره جی اس تی هست که فکر میکنید کسب و کارهای کوچک در استرالیا باید اون رو بدانند و بخواید به اونها اشاره بفرمایید؟
حتما جناب جمالی، بدانند نگان کسب و کارها توصیه میشه که در قدم اول اطمینان حاصل کنن که در واقع به موقع برای این جی اس تی ثبت نام میکنن. همونطور که در سوال قبلی اشاره شد، زمانی که درآمد کسب و کارها به سقف 75,000 دلار میرسه یا حتی اونها پیش بینی میکنن که در پایان سال مالی درآمدشون به این حد نصاب میرسه، باید برای جی اس تی ثبت نام بکنن. همچنین این که در واقع برای جلوگیری از مشکلات مالی و مالیاتی کسب و کارها، اونها اطمینان حاصل بکنن که در واقع اون مبلغ جی اس تی رو به دقت در فاکتورها و گزارشات مالی خودشون ثبت کردن. توصیه میشه که کسب و کارها گزارشات مالیشون رو به دقت در یک سیستم حسابداری ثبت و نگهداری بکنن. در واقع استفاده از اون نرم افزارهای مالیاتی میتونه به کسب و کارها کمک کنه که گزارش‌های جی اس تی خودشون رو به راحتی و به دقت تهیه کنن. به طور کلی جناب جمالی، برای اطمینان از امکان ارائه اسناد به اداره مالیات و دستورات نیاز و همچنین برای حفظ دقت و صحت در واقع تهیه گزارش‌های مالی، توصیه میشه که شرکت‌ها و کسب و کارها سوابق مالیاتیشون رو از جمله سوابق مرتبط با جی اس تی خودشون رو به مدت حداقل 5 سال نگهداری بکنن که شامل در واقع اسناد مرتبط به ثبت نام جی اس تی، گزارش‌های مالی، فاکتورها، رسیدها، اسناد بانکی و سایر اسناد مرتبط با مالیات جی اس تی میشه. در صورتی که در واقع کسب و کارها از هر جنبه مرتبط با در واقع مقررات جی اس تی یا نحوه تاثیر سیستم مالیاتی و کسب و کارشون مطمئن نیستن، توصیه میشه که با مشاوران ثبت شده مالیاتی در استرالیا مشاوره کنن و از شروع ادامه سعی کسب و کارشون مطابق با قوانین و مقررات بروز و مرتبط اطمینان حاصل بکنند.
جناب آقای علی یوسفی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به اسپیس فارسی دادید.
سپاس از دعوتتون جناب جمالی.